بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که با امکاناتی که و بودجه‌هایی که در اختیار ولی فقیه قرار داده شده، در اختیار کسی که نایب مناب امام است، قائم مقام امامه، معلوم میشه به این که وظیفه خاصی داره، چون این بودجه فراوان و امکانات مالی و اقتصادی سنگین برای یک هدفیه. اون هدف هم تشکیل حکومت اسلامی است. معلوم میشه فقیه موظفه که یک حکومتی تشکیل بده. تشکیل حکومت هم دارای بودجه و هزینه زیادی است و اسلام روایات اهل بیت این را قرار داده. بحث ما در اینه که از روایاتی که در اهل بیت علیه السلام صادر شده، چه روایات مربوط به اقتصاد، چه روایات مربوط به سیاست، چه این که مربوط به فرهنگ استفاده میشه که فقیه وظیفه داره حکومتی تشکیل بده تا بتوانه از این امکانات برای اون حکومت خودش استفاده کنه. فعلا بحث ما در همون روایات مربوط به اقتصاده. عرض کردیم که انفال و دیگر هم خمس که امام تکیه کرده بودن به خمس مخصوصا و دیگر خمس و زکات، این قبیل بیت المال نگه موادیست، اینا یک امکاناتی است در اختیار کسی قرار میگیره که بتوانه احکام خدا را بیان کنه، اجرا کنه، حفظ کنه. ببینم جز فقیه عادل کسی دیگه نمیتونه متصدی این موضوع باشه. بحث ما در انفال بود. در قانون اساسی ما که بعد از انقلاب نوشته شده این عبارت است. اصل 45 قانون اساسی، اصل 45 قانون اساسی، انفال و ثروت‌های عمومی، این همان توضیح انفاله. انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. خب، بنابراین بحث انفال بعد از اینکه انقلاب پیروز شده در قانون اساسی گنجانده شده که جزء امکاناتی است که در اختیار حکومت اسلامی که در رأس اون ولی فقیه قرار داره قرار میگیره. خب، درباره انفال در چند جهت عرض کردم. بحث است که در تعداد انفاله، یکی در این که قرآن درباره انفال چه تفسیر میکنه، چی میگه، یکی درباره روایات ما. در موضوع قرآن کریم باید توجه کنیم که بین ما و عامه اختلاف زیاد از جهت تفسیر. ما تفاسیر قرآن هرچی داریم به اخبار اهل بیت علیهم السلام که عدل، خب معلوم است عدل قرآن می باشن، توجه میکنیم، اونا مبین قرآنن، قرآن در خانه اونها نازل شده. انما یعرف القرآن من خوت و به و امثال این تعبیرات نه تمام تفاصیل شیعه فرق نمیکنه. از اول در تفاصیل ما به روایات اهل بیت توجه داشتیم، این یک طرفه، ولی اهل تسنن به روایات توجه ندارن. اینه که اختلاف زیادی در بسیاری از آیات قرآن ما بین ما و آنها وجود داره. عرض کردیم در تفسیر برهان 44 روایت درباره انفال ذکر کرده. برای نمونه اون تفسیر صافی، نور الثقلین، مجمع البیان، تبیان، هم تفسیر آیت الله طباطبایی، همه اینا هم اینطوره. اینا نظر دارن به اون روایات، بر اساس اون روایاتی که از اهل بیت رسیده آیات تفسیر میکنن، ولی سنی ها اینطور نیست. از این جهت تفاوت زیاد ما بین ما و اونها. این بحث میان امام صادق علیه السلام و ابو حنیفه صورت گرفته. برای نمونه عرض بکنیم در احتجاج تبرسی، احتجاج تبرسی کتاب بسیار خوبی است. این از پیغمبر صلوات الله علیه تا امام عصر علیه السلام، احتیاجاتی که از اینها صادر شده بسیار عالی نوشته. در جلد 2 احتجاج تبرسی در احتجاجات امام صادق علیه السلام با اشخاص، از جمله با ابو حنیفه، در جلد 2 که پیش چاپ که پیش بنده هست، احتجاج صفحه 115. ابو حنیفه روزی خدمت امام صادق علیه السلام رسید. البته ابو حنیفه 2 سال شاگرد امام صادق علیه السلام بوده، بعدن رفت و خودش مستقل معرفی کرد و جز سنی هاست. خودش میگفت لولا سنتان لمات یا لهلک نعمان، اسم ابو حنیفه نعمانه. اگر اون 2 سالی که در خدمت امام صادق علیه السلام بودن نبود، من هلاک میشدم. اما بالاخره کم کم خب به ریاست و ادعای استقلال اینا داشت و روزی آمد خدمت امام صادق علیه السلام. او در عراق بود، امام صادق هم در حجاز، گاهی میامد به عراق امام صادق. قال حضرت فرمودن که انت مفتی اهل العراق، کم کم آمده شده مفتی اهل عراق. قال نه. قال به ما تفتیهم، حالا که تو فتوا میدی برای مردم عراق بر چه اساسیه؟ قال به کتاب الله. گفت از این قرآن من فتوا میدم. فرمودن اینکه لعالمان به کتاب الله ناسخه و منسوخه، محکمه و متشابهه. قال نه، بر همه رو میدن. امام سوال کرد که قرآن فرموده و قدر نافی حسیر سیرو فیها لیالیه و ایامن آمنین، این کجا را میگه؟ خداوند میگه به این که ما مقدر کردیم سیر را و حرکت را، حرکت کنید شب و روز ایمن باشید، کجا را میگه؟ مولا ایو موزن هوه، این کجا را میگه؟ قال ابو حنیفه بین مکه و مدینه. برانت که بین مکه و مدینه را میگه. فلتفت ابو عبدالله الى جلسائه، حضرت رو کردن به کسانی که در اون مجلس حضور داشتن. در بودن شما الان بین مکه و مدینه رفت آمد میکنید، هم قتل و سرقت و همش فراوانه. خدا میگه سیرو فیها لیالی و ایامان آمنین، امنیت باید برقرار نیست الان. باز گفتن که ویه که یا ابو حنیفه، خدا میگه من دخله و کان آمنن، کجا را میگه؟ قال که بین مکه را داره میگه. حضرت فرمودن عبدالله ابن زبیر و سعید ابن جبیر داخل شدن مکه، هر دوام کشته شدن. بس من دخل و کان آمنند. گفت لیس علمون به کتاب الله، گفت من از قرآن خیلی سر در نمیارم. من اول میگفت به کتاب الله فتوا میدم، حالا گفت سر در نمیارم. حضرت پس شما چه کار هستی؟ گفت انا صاحب قیاس، بر اساس قیاس من فتوا میده. حضرت فرمودن که حالا آیا در قیاس شما زنا گناه شدیدتر یا قتل؟ قتل نفس. گفت قتل. حضرت فرمودن خب قیاس شما میگی در قتل خداوند به دو شاهد اکتفا کرده، در زنا چهار تا شاهد میخواد. اگر روی قیاس میگه باید در قطع شاهد بیشتر بخواد دیگه. این یک سال. دوم اینکه صلات افضل یا صوم؟ گفت صلات. گفت زن حائض وقتی که پاک شد نمازاش قضا نیست، اما روزه شد قضا کنه. اونطور که شما میگه باید نمازاش هم قضا کنه دیگه. بعد سال که البول اقذر ام المنی، آیا بول پلیدتره یا منی؟ گفت که بول. گفت خب در منی قصد است، در بول قصد نیست. اونطور که میگی در بول باید قصد باشه دیگه. گفت نه، من در قیاسم پیاده هستم. نه. پس چه کاره هستی؟ گفت انا صاحب رأیم. من صاحب رأیم و رأی خودم فتوا میدم. حضرتان خیلی خوب. حالا اگر یک شخصی بود مالک اربابه، تزوجه، ازدواج کرد و زوج عبده، و یک عبدی هم داشت، به اونم یک زنی تزویج کرد و داد، بعد هر دو از اینها با زنهاشان با همسرهاشان ارتباط پیدا کردن، فی لیلتن، در یک ساعت، در یک شب، ثم مسافرا، بعد مسافرت کردن. بعد زن اون ارباب و زن عبد هر دوشان در یک خانه بودن، زناشون هم خب حامل است. بعدن در سر موعد خودش خانه خراب شد و زنا هر دو مردن، ولی بچه ها بردن در یک شب. زنا مردن ولی بچه ها زندن. حالا ایهما المالک و ایهما المملوک، ایهما الوارث و ایهما المورث، اون دوتا بچه کدام ماله، کدام مال اربابه، کدام مال اون کنیز، کدام با کدام بود؟ جواب نتونست بده. گفت که انا صاحب حدوده. گفت من در حدود و قوانین جزایی و حدود و قصاص اینا بشت واردم. فرزاد خیلی خوب. حالا اگر یک رجل اعما فقط این صحیحن، یک آدمی که نابینا چشم آدم بینا رو زد در آورد، یا اینکه اقته است دست نداره، زد دست یک آدمی که دست داره، دستش شکست، اینه چطور باید قصاص کنن؟ اون که قاتل که یعنی اون که شخص زده زربت زده چشم نداره تا اونم برگرده چشمی در بیاره قصاصن، یا دست نداره که دست نداره. گفت که اینو من نمیدنم. فرمودن به این که خبارا که اینه نمیده، حدود نمیدانی. و گفت پس شما بالاخره چه کاره هست؟ گفت انا آلم به مباحث و مباعث انبیا، من اون مبعث های پیغمبران را خوب تشخیص میدم، که خداوند هر پیغمبری را بر در اون موقع خاصی که مبعوث کرده بر چه اساسی بوده. خود خیلی خوب. فرمودن به این که خب خداوند متعال حضرت موسی را که فرستاد برای سوی فرعون، فرمود قول له قولا لینا لعلک تذکر و یخشا. لعل هر کجا میگن معنی تردید را میفهمانه. خب خدا که تردید نمیکنه، این معنا چیه که لعل گفته؟ ندانست جواب بده. گفت لا علم لی. خب حضرت فرمودن به این که شما میگی من به قرآن و قرآن فتوا میدم، قرآن رو نمیدانی و وارث علم قرآن نیستی، قیاس میگی در قیاس اینطور لنگی، و اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود، میگی صاحب رأیم، رأیت هم اینطور بود، خدا فقط به پیغمبر گفته فحکم به ما اراک الله، غیر از اون کسی رأی حجت نیست. فکر میکنی صاحب حدود اینطور بود در حدود که پرسیدیم؟ فکر کردی مباعث انبیا را خوب بدهی بلد نیستی؟ حالا اینم هم پرسیدم که نری بگی من رفتم پیش فرزند پیغمبر از من سوال نکرد. گفت ابن رسول الله بعد از این من دیگه فتوا نمیدم. حضرت فرمودن نه این طور نیست، این حب بر ریاست غیر تارکک کما عالم یترک من کان قبلک. این طور نیست، از اینجا بری بیرون اون حب بر ریاست تو را وادار میکنه که فتوا بدی، چون که کسانی قبل از تو هم گرفتار همون حب بر ریاست شدند و هم فتوا دادن. خب بالاخره منظور ما اینه، بی این که عرض کنم در بحث قرآنی ما اون چه اهل بیت فرمودن، ولی خلاصه شو بگم چون ما نمیخواییم بحث مفصل باشه. خلاصه اهل تسنن در باب در سوره انفال، انفال را منحصر کردن به غنایم جنگی. در اول سوره یسأل کردن انفال قول انفال الله و رسول، آیه 41 که این است که وَعْلَمُ أَنَّمَا قَنِنْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، گفتن که اون آیه، اون آیه 41 بیان همینه. بنابراین بس این انفال همون غنایم جنگی میگه، سنیا اینطور میگن، اما خب ما اینطور نمیگیم. ما روز کنیم به اهل بیت علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام، اینم باز من اینجا 3-4 صفحه نوشتم ولی فرصت نیست ولی خواندنش. اهل تفاصیل اهل بیت من افخر قول آیت الله طباطبایی نقل کنم. بعد از نقل اقوال که نما فسرین ما میگن انفال این طور نیست، اهل بیت فرمونه همین که عرض کردم، اراضی موات و معادن و دریاها و جنگلها و نیزارها و فضا و رؤوس جبال و بطون و اودیه، اینا را همه را گفتن به این که این انفال هست. تمام ثروت های عمومی که منابع ثروت هستن در اختیار پیغمبر است. امام روایت داره اون چه مال خداست مال پیغمبره، اون چه مال پیغمبره است مال امام بعد از او هست. این طور چیز این انفال به این وسعت اینا. آقای طباطبایی در تفسیر المیزان آدرس این ارسان که فقط باید مطالعه کنید تا بقیه نه، ایشان در جلد نهم صفحه هفتم بعد از این که می فرمان آیه 41 ناسخ آیه قبل نیست، هر دو سر جاش گفته، معناش این است که انفال همش مال خداست، بعد هم مال پیغمبر خداست، بعد هم مال ائمه است. خب همش مال ذاتن مال اوناست، ولی همون خدا و پیغمبر آمدن برای مجاهدین، کسانی که جهاد کنند در راه خدا، گفتن اگر شما در جهاد مالی از کفار گرفتید 4/5 مال شما باشه، 1/5 قص بدید. منافات با هم نداره، ذاتن همش مال خدا و پیغمبر و امام، ولی تفضلن تشویقن ترغیبن و اکرامن برای مجاهدین 4/5 مال خودشون باشه، 1/5 هم بدن به ارسان که امام. اینطوریه و ایشان فرمان که در این دقت کنید این کلمه یسالونه که عن الانفال قول انفال لله و رسول، میگه الف بلام الانفال اولی، الف بلام عهده، الف بلام انفال دو، الف بلام جنسه، الف بلام گاهی برای عهد به کار برده میشه، گاهی الف بلام مال جنسه. عهد هم چند قسمه، عهد ذکری، عهد حضوری، عهد ذهنی، عهد خارجی، 4 قسم. عهد ذکری چیزی قبلا ذکرت نکره است ولی بعدا همون رو الف بلام میگه، میگه ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون رسول، رسولان اولی نکره است اما دومی الف بلام داره، همون رسول رو اینه میگن عهد ذکری. خب گاهی عهد، عهد ذهنی است، یک چیز در ذهن متکلم وجود داره، مخاطبم میدانه روی قرائن، اون که میگه الیوم مثلا اون روز میگه در ذهن هر دو است. گاهی عهد حضوریه، میگه الیوم هوا گرمه یعنی همین امروز داره میگه اینطوری. خب گاهی عهد خارجی میگه ادخل السوق واشتر اللحم، میدانن که سوق یعنی بازاره که بین اینا محدوده. خب آقای طباطبایی بگن این الف به نام الانفال اولی عهده، عهد ذهنی در ذهنشان چون قبلا نزاع کردن اونا که حاضر بودن برای اینکه غنیمت ها مال کی خواهد شد، در ذهن هر دوشان بود اون غنیمت. انفال اولی اشاره است الف به نامش عهد ذهنی که هر دوشان در ذهنشان مخاطب به متکلم اینا اون بوده که در ذهنشانه. یا سرول کن الانفال، ای پیغمبر از تو درباره انفال که در ذهن هر دو حضور داره، در ذهن همه حضور داره، در بحث سوال خواهان کرد. خلال الانفال دومین جنسه، در جواب کلی به اینا بگو، بگو تمام انفال یعنی اون چه که مالک معین نداره، دریاها و معادن و اراضی موات و فضا و قله کوها و چراگاه ها و جنگل ها و نیزرها، اینه به شما بگید اینه مال خداست. حالا خدا یه وقت تفضلان به شما چیزی بده داده، اما با هم دعوا نکنید. شما چه دعوا دارید؟ شما چیز و تقوی الله و اصل و ذات بینکم تقوا داشته باشید و همده اصلاح کنید. چرا قال و قیلا بی خوده و الانفال لله و رسول و تقوی الله و اصل و ذات بینکم، این منافعات هم به اون آیه خمس آیه چهلیکم نداره. این محصل تفسیر ما. خب این بحث چهارشنبه راجع به انفال، اما خب میدونید چهارشنبه باید بالاخره یک مطالبی هم گفته بشه، از جمله مطالبی است که مطلب روز اون این که الان در دنیای کنونی ما واقعا برخورد بسیار شدیدی وجود داره از غرب و مسلمان ها درباره اون جریانی که در پاریس مرکز نشریات به نام شارلی. خب اینا بالاخره متاسفانه باید اینطور عرض کنیم، ما باید که قرآن را باز میکنیم. ما در اول قرآن، در اول سوره بقره خداوند فرموده که این کتاب لا ریب فیه هادی متقینه. متقین رو معنا کرده ایمان به غیب و نماز و انفاق و اینا. بعد از این دو سه آیه که میداره سه تا جبهه را در مقابل میگه. همون اول قرآن جبهه کفر، جبهه نفاق، جبهه صهیونیستا و شیاطین هم و ازا خلو الى شیاطین هم قال انا ما اکم انا ما ننو مستن شیاطین هم صهیونیستان یهودان. بس در اول قرآن بس وظیفه ما رو بیان میکنه شما متقین که این قرآن لاره بفی برای هدایت شما میده، باید بدانید از اول باید بدانید در برابر شما سه قش وجود داره، کفر و نفاق و صهیونیست. این مثلث همیشه در برابر شما وجود داره و شما وظیفتان این قرآن در برابر این ها معین میکنه. این طوری این است در آیات قرآن درباره کفر، کافرین این در کافرین که الله کم عدو من ببینه، این هم دشمن شماسته چه بخواهید چه نخواهید. خب درباره یهود هم آیات قرآن خیلی زیاد که نجوز پیمان شکنان و کشندگان پیغمبران و چیو چیو این درسته. درباره منافقان که معلوم است این زیدان شده. خب این برای اون فقط اون روز زمان جاهلیت اون وقت نبوده، در هر زمان جاهلیت به همین شکل جلوه میکنه. الان در جاهلیت فعلی در برابر شما دنیای کفر شکی نیست. رئیس شان اوباما است. همون دیشب صحبت های اوباما درباره ما باز همینطور علاوه از همه حرف های اون گزینه جنگی باز روی میز ما هست که ما هر وقت دلمان بخواد با ایران به جنگی والا لاف و گذاب های اینجوری. بس این شیطان بزرگ است، این کفتون دنیا کفر هست. دنیای صهیونیست هم همین دو سه روز قبل از این اون حمله شان در اون جولان و کشتن چند نفر از حزب الله یا اینا به این طوریه. خب منافقین هم این نفاق کاری نه، برای خاطر اینکه نفاق نه. میگه که آزادی بیان در پاریس فرانسه، میگه اهانت پیغمبر آزادی بیان، ما هم آزادی داریم. دروغ میگه، اگر آزادی داری چرا درباره هولوکاست این آزادی نیست؟ درباره هولوکاست این آزادی چرا نیست؟ هر کس درباره هولوکاست صحبت بکنه در همون فرانسه و فرق نمیکنه آلمان گرفتار، این آقا گرفتار بشه بهش میکشنش زندانه میکنن. خب اگر آزادی بیانه، پشت دادن پیغمبر آزادی بیانه، اما در وی هولوکاست هر کس صحبت کنه مجرم است و زندانی است و فلان فلان است، دروغ میگه درازه، این بهانه است. حقوق بشر بگن دروغ میگن، برای خاطر که خودشان با عناوین مختلف مردم ظلم میکنن. ولی اگر ما یک نفر را در مواد مخدر مثلا هست بخوایم ما اعدام کنیم یا جزا کنیم، این حقوق نقض ایران نقض حقوق بشر کرده. ولی خودش رو حمله میکنن به عراق به عنوان دموکراسی، هزاران نفر میکشن، آواره میکنن، چی میکنن؟ دموکراسی میگن دروغ، تروریست میگن دروغ، داعش همچه میگن دروغ. داعش خوب داریم میگن داعش بد داریم. داعش اگر حمله کنه به سوریه و اینا داعش خوب میشه، اما اگر داعش بیاد به پاریس و حمله کنه به ما میشه داعش بد. پلیس خوب داریم، پلیس بد داریم. تروریست خوب داریم، تروریست بد. تمام نفاق است و کفر است و سیانیست. این چیه؟ وظیفه ما چی؟ باید بیدار باشیم، هوشیار باشیم در برابر این جریان اخیری که در جولان به وقوع پیوست. ما پیغام میدیم به حزب الله که بالاخره باید ساکت نباشن. سید حسن نصرالله هم اعلان کرد که برید به پناهگاه خودتان. دیشب به اون صهیونیست‌ها که پناهگاه خودتان برید که ما حمله خواهیم کرد. بله، ما هم از طرف حوزه میگیم قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قاتلو ائمه الکفر عنده الله یوم ایمان الله قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این هم پیغام حوزه قم به حزب الله و باید قیام کنن انشاءالله تعالی، بلکه کلک سینه سرا بکنن انشاءالله تعالی.